خیلی خوب، عرض کنم که بحث ما در همچنانی که پیشتر بحث کرده بودیم در صفات خداست و به طور خاص صفات خدا از منظر الهیات کمال Perfect Being و کتاب اونم که کتاب جناب تی جی ماسن استاد آکسفورد هست از مجموعه Elements in the Philosophy of Religion. ما برخی صفات دیگر رو بررسی کردیم، تعالی خدا، درون ماندگاری یا امننس خدا، جاودانگی خدا، Eternality. جلسه گذشته هم صفت همدانی یا علم مطلق الهی رو بررسی کردیم. این جلسه قدرت مطلق الهی رو بررسی میکنیم و خیر محض بودن یا کمال، کاملا خیر بودن خدا رو بررسی خواهیم کرد انشاءالله. جلسه آینده هم صفت توحید یا وحدت الهی، بساطت الهی و واجب الوجود بودن و همچنین شخصوارگی خدا رو بررسی میکنیم و بعدم بس تمومه. این اساس جلسه آخر، آخرین جلسه محتوایی ماست که نکته جدید میگیم. جلسه بعدش، یعنی دو جلسه دیگه، جلسه جمع‌بندی خواهد بود و بعدم این کتاب تمام است. خب، ما این جلسه در صفحه 41 کتاب هستیم، اول بحث امنیپوتنس. اگر سوالی ناظر به مطالب جلسه گذشته هست بفرمایید و الا بحث رو من آغاز میکنم. خب، رسیدیم به قدرت مطلقه الهی. همطور که اشاره کردم بحث ما در الهیات کمال Perfect Being Theology است و الهیات کمال به معنای خیلی ساده برای یادآوری میگم، ولی اون رو با یه تعبیری میگم که تا به حال اون تعبیر رو نیاورده باشم. الهیات کمال شرح الله اکبره. ما میگیم خدا بزرگتر است، یعنی کمال داره دیگه، هر چی تصور کنی از اون بالا. شرح الله اکبر، شرح فلسفی الله اکبر. یه بار دیگه میگم، الهیات کمال شرح فلسفی شعار الله اکبر. خدا بزرگتر است، یعنی داره اوج کماله. پرسش فلسفی اینجاست که کمال الهی یعنی چی و چه اقتضائاتی داره؟ وای اصلا ممکنه یه مفهوم، یک موجودی تمام صفات نیک رو داشته باشه، یک، و تمام این صفات نیک رو به حد اعلا داشته باشه، دو. کل این بحث اینه در این کتاب. به طور خاص‌تر نویسنده در این کتاب میخواد یه مناقشه خیلی مهم و محوری رو بررسی کنه که در جلسات گذشته اشاره کردم، خلاصش الان میگم، و آن این هست که آیا خداوند زمانمنده یا فرازمانی، یعنی temporalist picture of God، تصور زمانمند از خدا، یا atemporalist تصور غیر زمانمند، یا گاهی تعبیر میشه بهش به فرازمانی از خداوند. نویسنده جناب ماسن که خودش خداباوره، فیلسوف خداباور مسیحیه، از تصویر خدای فرازمانی یا غیر زمانی دفاع میکنه و تصویر خدای زمانمند رو نقد میکنه به طور طبیعی. یعنی دعوش اینه هر صفت خدا رو که بررسی میکنه کم و بیش پیامد اون صفت برای بحث اینکه خدا زمانمنده یا فرازمانی است اون رو هم بررسی میکنه. مثلا در بحث امنیسینس یا امنیشنس، همدانی یا علم مطلق الهی، خدای زمانمند اگر بخواهد به انسانها اراده و اختیار بدهد در پاره از افعالشون، آنگاه نسبت به افعال ارادی و اختیاری انسان‌ها در آینده نمیتونه علم داشته باشه. چون اگه به اونا علم داشته باشه اون افعال دیگه ارادی و اختیاری نخواهند بود، بلکه تعین خواهند یافت، یعنی تبدیل به یک فعلی میشن که حتما رخ خواهند داد، گریزناپذیر خواهند شد. و کنشی که گریزناپذیر بشه دیگه کنش مطابق یک تلقی از کنش ارادی و اختیاری، مطابق فقط یک تلقی که بهش میگن لیبرتریان تیوری یا تلقی آزادی خواه از مفهوم اراده و اختیار، مطابق یک تلقی کنشی که لاجرم رخ میده دیگه فرد در انجام اون کنش اراده آزاد و اختیار نداره. به این اساس خدای زمان من اگر بخواد افعال اراده و اختیار انسان‌ها در آینده رو مختار نگه داره باید به اونها علم نداشته باشه. یعنی علم، ببینید علم ما به افعال، اون افعال رو تبدیل به امر متعین و الزامی و ضروری و تحقق نمی کنه، ولی علم خدا می کنه. چون علم خدا قطعیه، تخلف ناپذیره، ضرورتاً صادقه. چرا؟ چون خدا اینفالبله، خدا معصومه، خدا خطا ناپذیر. این اساس برای اینکه اون افعال اراده آزادش محفوظ بمونه خدا به اونا علم پیدا نخواهد. ببینید اینجا آقای ماسن میگه توجه داشته باشیم که چه هزینه‌ای داریم میدیم برای اینکه خدا رو زمانمند کنیم. توجه کنید این هزینه رو ما برای زمانمندی خدا داریم میدیم. البته هزینه رو برای دو تا چیز داریم میدیم: یک، خدا رو زمانمند تصور کردیم; دو، خدا رو اینگونه تصور کردیم که به آدم ها آزادی اراده و اختیار داده. هر کدوم از اینا رو ازش بگیریم این مشکل پیش نمیاد. یعنی مشکل عدم علم پیشینی خدا به افعال آزاد و اختیاری انسان ها در آینده پیش نمیاد. آزادی اراده و اختیار از انسان نمیتونیم بگیریم، چون اگه بگیریم اون وقت دیگه اصلا بعثت انبیا بی‌معنی میشه، حشر و نشر بی‌معنی میشه، جهنم بی‌معنی میشه، تکلیف بی‌معنی میشه. چون فرض ما اینه که اگه یه نفر مکلفه در انجام اون اراده و اختیار داره، میتونه ازش تخطی کنه، تخطی کرد در آینده عذاب میشه، ممکنم خدا ببخشدش ولی به هر حال مستحق عذاب میشه، و اگر انجام داد آزادانه و مختارانه پاداش میگیره. توجه میکنی؟ پس اینو نمیتونیم دست بزنیم. راه دیگه این است که یا خدا رو غیر زمانمند کنیم، یا اگر زمانمند میکنیم علم خدا خودش چشم پوشی کنه از علم به آینده تا اراده و اختیار انسان رو محترم بشمار. آقای ماسن میگه اونایی که به زمانمندی خدا قائلن این هزینه رو میدن، میگن خدا به افعال انسان در آینده علم نداره. آقای ماسن میگه بهتر ما یه هزینه دیگه بدیم برای اینکه تصویرمون از خدا، از کمال الهی، که اصلا کل بحث ما الهیات کماله دیگه، کمال الهی تصویر منسجمی بشه، اونی که اصلا خدا رو از زمان ببریمش بیرون. منتها نویسنده چون با خدای فرازمانی همدلی داره و البته جاش هم کمه، میخواد یه جزوه بیشتر نشه کتابش، دیگه به اشکالاتی که خدا اگه فرازمانی بشه پیش میاد چندان نپرداخته. توجه میکنیم؟ اشاره کرده دیگه تو جلسه گذشته، خاطر شریفتون باشه گفتیم و اینه که خدا رو اگر که از زمان ببریم بیرون بازم به این معنی نیست که علمش مطلق میشه ها. ببینید توی زمان بذاریم که علمش مطلق دیگه نمیشه، با اراده و اختیار انسان جمع نمیشه، علمش با آینده محدود میشه. توجه میکنیم؟ اما اگه خدا رو از زمان ببریم بیرون بازم علمش مطلق نمیشه. چرا؟ چون یک سری علومی هست، یک نوع آگاهی هایی هست که برای اون آگاهی ها خدا باید ادراکی از زمان داشته باشه و در زمان باشه. مثلا الان ساعت 3:42:58 است. مثلا علم به این گزاره اگر خدا در زمان نباشه بی‌معنیه. اینکه الان تیوان است برای خدای فرازمانی علم به این بی‌معنیه، چون خداوند اصلا در زمان نیست که اون وقت بتونه فهمی از معرفت
زمانمند داشته باش. توجه میکنی؟ البته پاره معارف دیگر رو هم نداره، چون خدا مطابق تعریف این کورپوریاله، خدا جسم نداره، تنمندی نداره، بنیساس یک سری معارف دیگر رو هم نداره. مثل اینکه من پام دارم
این الان فهم اصلا من این الان دفعه قبلم تا حدی مطرح شد، ولی این چون ولی خب بحث زمان اون موقع نبودش. این که اصلا خب در زمان نباشه برای چی باعث میشه درک زمان بند بودن و زمان مند بودن رو نداشته باشه؟
چون برخی معارف زمانی اصولا درکشون متوقفه بعد در زمان بودنه. یعنی ببینید کسی که فرازمانیه درکی از این که الان 3:45 دقیقه و 12 ثانیه است نداره، چون اصلا در الان نیست.
شما مثلا یک برنامه کامپیوتری طراحی میکنی، خب شما در اون برنامه کامپیوتری نیستین، ولی درک داری از تک تک مفاهیمی که اونجا تعریف کردی.
آره کاملا درسته. ادراک کلی ببینید یعنی چیزی که تو داری میگی شبیه خدای بو علی سیناست. خدای بو علی سینا ادراک کلیات داره، به جزئیات هم علم داره، منتها از طریق کلیات. بله خدا میدونه زمان چیه، خدا میدونه تناوب زمان چیه، اینا کلیاته. ولی معرفت زمانمند مثل اینکه الان ساعت چنده رو نداره، در صورتی که او رو فرازمانی تصور کنی. توجه میکنی؟ حالا ببین اینجا بحث تموم نمیشه ها، ممکنه که بگی نداره، ولی این فقدان علم اصلا چیز مهمی نیست. یعنی خدا چیز زیادی از دست نمیده اگر معرفت زمانی نداشته باشه. اونو باید یه جای دیگه بحث کنیم، متوجه این؟ اون چون میشه value judgment، اون میشه ارزش داوری. ممکنه که استدلال کنه که ما انسان‌ها سراسر و ذاتاً انسان‌های زمانمندیم و اگه خدا فرازمانی بشه اصلا ارتباطش با ما قطع میشه. متوجه این؟ مثل اینکه مثلا شما یه موجودی از کرات دیگه بیره، موجود فضایی، اصلا نه چش داره، نه گوش داره، نه زبان ما رو میفهمه، نه ابعادش به ما میخواد، یعنی همچی چیزی میشه خدای فرازمانی؟ یعنی میخوام بگم حواسمون باشه، معلوم نیست این هزینه که ما برای اینکه خدا رو فرازمانی تصویر میکنیم، معلوم نیست هزینه کمی باشه. متوجه این؟ در اینکه هزینه است که هیچ تردیدی نیست. منطقه الان علیرضا سرکت بگه که این در واقع تلویحاً سرکت بگه هزینه زیادی نیست، به اصل مفهوم زمان که علم داره، به تناوب زمان علم داره، به اینکه آدم ها تو زمانن که علم داره، حالا خودش به نحو مستقیم ادراکی از معرفت زمانی نداره، از اینکه الان مثلا قرن 21 نداره، برای اینکه اصلا فرا و برای همه زمان هاست. اینو من میپذیرم، ولی حواسمون باشه ممکنی هزینه زیادی باشه. در این حال هم کسی ممکنه بگه آقا ما هم چه تصویر زمانمند از خدا داشته باشیم، چه تصویر فرازمانی، هر دوتاش هزینه داره، هزینه الهیاتی باید بدیم، باید سبک سنگین کنیم. چون اصلا بحث الهیات کمال دقیقا همینه که چه تصویری از خدا به کمال الهی نزدیکتره و اشکال نداره، یعنی منسجمه، تناقض نداره. تمام بحث الهیات کمال همینه، هزینه فایده کردن تصویرهای بدیل از کمال الهی. این بحث perfect being theology که بحث مهمی است در الهیات فلسفی و فلسفه دین. این در نهایت برمیگرده به این که ما وقتی ترازو میکنیم خدای زمانمند سودش بیشتره هزینش کمتره، یا خدای فرازمانی سودش بیشتره هزینش کمتره. من ترجیح خودم رو گفتم از ابتدای جلسه اول که من خودم الان بیشتر تمایلم اینه که خدای در زمانی سودش بیشتر، هزینش کمتر. ولی جناب ماسن دقیقا برعکس فکر میکنه، اون میگه خدای فرازمانی سودش بیشتر، هزینش کمتر. خب حالا بریم به امنیپوتنس که به بحث ما مرتبطه. متا قبل از اینکه وارد امنیپوتنس بشین، چون این بحث این جلسه به جلسه قبل کاملا چسبیده است و کاملا با هم مرتبطه، من یه ذره دیگه باید جلسه قبل رو توضیح بدم. در جلسه قبل گفتیم که اگر خدا رو زمانمند تصور کنیم، خدا از علم مطلق میفته، به این معنی که به افعال ارادی اختیاری انسان‌ها در آینده علم نداره.
داره.
جناب ماسون یه قدم جلوتر رفت، گفت که شمایی که طرفدار تصویر زمانمند از خدا هستی، فکر میکنی که هزینش فقط همینه، این چون اگه هزینه فقط همین مقدار باشه تمپرالیست، یعنی کسی که خدا رو زمانمند تصور میکنه، ممکن بگه من این هزینه رو میدم واکیم نیست. چه اشکالی داره؟ مثلا شما فرض کنید یه آدم خیلی خیلی قدرتمند رو تصور کنید، مثلا توی باشگاهی، و یه کسی روز اول اومده مثلا نه مشت زدن بلده نه تکنیکا رو بلده، با این شروع میکنه به دعوا کردن، یه دو تا مشت هم میزنی اصلا دردش هم نمیاد از بس مثلا قویه. خب چنین کسی که خواهی یک گوشه مشت به این بزنه، این نفله است، چنین کاری نمیکنه، خودداری میکنه. خب ببینید چنین کسی رو شما بهش نقص نمیگیری که درگیر نشده با یه آدم جوگیر روز اول باشگاهی. خدا هم اینطوریه، خدا هم در واقع میتونست اراده و اختیار رو از انسان سلب کنه، ولی چون عاشق انسانه و میخواسته یه چیزی شبیه خودش بیافرینه و او رو به رستگاری برسونه، از اون قدرت مطلق خودش مختارانه کوتاه اومده. مختارانه یعنی کسی تحمیلش نکرده، میتونسته نیافرینه. میشه تصور کرد که میلیاردها سال، تریلیاردها سال، ان سال خدایی بوده و هیچ مخلوقی نبود، ولی اراده کرده مخلوق شبیه خودش بیافرینه و او رو به سعادت برسونه. ولی لازمش اینه که به او اراده و اختیار بده. لازمه اراده و اختیار اینه که خدای زمانمند علم نداشته باشه به افعال انسان، چون علم داشته باشه اون افعال متعین میشن دیگه، اجباری ان، اختیاری نیستن. این کوتاه اومدن ضرری به خدا نمیرسونه. اگه همین مقدار باشه هزینه که ما میدیم برای خدای زمانمندی که به اراده و اختیار انسان احترام میذاره، اینم حتی شاید خیلی نباشه. توجه میکنی؟ اما جناب ماسن هم توی جلسه قبل بحث کردیم، میگه بایزتون باید یه هزینه خیلی بیشتری هم بدید، و اون این است که خداوند ممکنه نه تنها نسبت به آینده علم نداشته باشه، بلکه ممکنه امور عالم از دستش در بره. گیرم ما علم مطلق خدا رو کوتاه اومدیم، ولی یکی دیگه از صفات خدا اینه که خداوند قاهر مطلقه، divine sovereignty، خداوند مسیطره، قاهره، تو عربی اینجوری میگیم قاهر و مسیطر. و نیز مشیت الهی، divine providence، خداوند برای همه چیز مشیتی داره، یعنی اون وضعیت مطلوبی که دوست داره. پس خداوند بر همه امور سواره، میشه سلطه الهی یا سیطره الهی یا قهاریت الهی. در همه چیز یه مشیتی داره، میخواد یه وضعیت مطلوبی رخ بده. ولی اگر ما به انسان اراده و اختیار ببخشیم، خدا رو همزمان من تصور کنیم، که لازمش اینه که خدا علم نداشته باشه به افعال ارادی و اختیاری انسان در آینده، مشیت الهی و سلطه الهی محدود میشه. یعنی یه وضعیت های خوبی هست که خدا میخواد، آدما گمراه میشن، اون وضعیت ها رو ایجاد نمیکنه. امور انگاری از دست خدا در میره. نویسنده یه اصطلاحی رو خودش وضع کرده برای این اصطلاح، اصطلاح باجینگ، BODG. باجینگ یه اصطلاح عامیانه است در انگلیسی، یه اصطلاح خیلی فنی نیست، و این رو در دیکشنری ها که نگاه کنید، حتی دیکشنری انگلیسی، فارسی که هیچی، فارسی که خیلی پرت معنی کردن این کلمه رو، دیکشنری انگلیسی هم نگاه کنید تمام معناشو نمیرسونه. من فقط تو یک دیکشنری که مال دیکشنری انگلیسی عامیانه است، اون معنایی رو که اینجا نویسنده آورده پیدا کردم. تمام نمیسم آکسفورد دیکشنری و کمبریج اون معنای رسمیشو ترجمه کردم. باجینگ یعنی ماسمالی، یعنی سنبلکاری، سرنبندی. یه چیز رو تعمیر کنی ولی تفتله کنی، دقیق تعمیر نه. این اینجا منظور نیست، گرچه اون معنای دیگه که الان میخوام بگم به این ربط داره. باجینگ به این معنی که اینجا میگه، یعنی امور از دست کسی در بره. یعنی مثلا میخواسته یه چیز رو تعمیر کنه، باید عالی تعمیر میکرده، از دستش در بره همینطوری، فقط به هم بماله و سرنبندی ظاهری کنه بره. این میشه معنی باجینگ، اونطوری که به اون فهم عامیانش اینجا منظور. آقای ماسن میگه اگر شما خدا رو تمپرال تصور کنید، به انسانام اراده و اختیار ببندید، چون لازمش اینه که خدا با آینده افعال ارادی و اختیاری انسان ها علم نداره، لازمش واجینگه، لازمش اینه که امور از دست خدا در میره. خب در بره، اشکالش چی؟ اشکالش اینه که با قاهریت مطلق الهی نمیخونه. اینو چی کارش کنه؟ این اون بحثیست که تو این جلسه ذیل بحث امنیپوتنس یعنی قدرت مطلق الهی ما بهش بر میگردیم. حالا من از ابتدای بحث شروع میکنم توضیح میدم به این در واقع باجینگ، به اشکال باجینگ یا در واقع امور از دست خدا در رفتن برخواهم گشت و بعد انشالله توضیح خواهم داد، زمان که به من اجازه بده توضیح خواهم داد که تمپورالیستا چجوری میتونن این اشکال پاسخ بدن. خب این امنیپوتنس رو اول میاد اینجا یک توضیح کلی میده که من از این یه مقداری میگذرم. اول از همه یک توضیح، یک تذکر معرفت شناختی درست میده که ما زیاد میشنویم برای کسایی که یه مقدار با فلسفه مانوس نیستن یا با ممکنم مانوس باشن ولی ضد فلسفه، میگن بحثای شما اصلا اشتباهه، ما با ذهن محدودمون چگونه میتوانیم خدا را بشناسیم، خدا مطلق، ذهن ما محدوده و اصلا این بحث چه معنی داره؟ یعنی در واقع خط بطلان میشن بر کل الهیات کمال. کل بحث الهیات کمال اینه که ما چه تصویری از کمال الهی داشته باشیم که تصویر منسجم و معقولی باشه و حق کمال الهی رو ادا کنه، از یه طرف حق کمال الهی رو ادا کنه و از طرف دیگه منسجم و معقول باشه، سر و تهش به هم چفت و جور بشه. کل بحث الهیات کمالی. اون نویسنده خیلی در حد واقعا در حد نیم خط از این موضوع میگذره. به طور طبیعی کتاب میخواد مختصر باشه، لذا از خیلی موضوعات فقط نوک میتونه بزنه. آقای ماسن میپذیره که ما محدودیت‌های شناخت داریم و این موضوع هم به طور خاص موضوع بسیار گنده‌ایه و فرا و ورای عقل ماست به طور طبیعی. ولی میگه و به درستی نمیگه، ولی به این معنی نیست که ما نمیتونیم تو این موضوع پیشرفت کنیم. خیلی این واقعا ببینید من تعبیرشو میخونم چون خیلی نکته عمیقی اینجا هست در نیم خط. من اصلشو میخونم به جهت اهمیتش. میگه in seeking to understand which abilities are in the maximally power granting set and which aren't, one runs up against limits imposed by one's finitude. finitude یعنی محدودیت. But تا اینجا فقط اشکال ترکه. But this is not to say that one can make no progress. میگه در این که میخوایم بفهمیم بالاخره کمال الهی چیه یا اون مجموعه قدرت‌های مطلق الهی چیه، به طور طبیعی به محدودیت میخوره، محدودیت ذهن یک انسان محدود. اما این به اون معنی نیست که تو این بحث نمیتونی پیشرفت کنی. توجه میکنی؟ به تعبیر دیگه اگر ما یک شناخت کامل قطعی یک بار برای همیشه بی نقص نمیتونیم از یک پدیده پیدا کنیم که نمیتونیم، واقعا نمیتونیم. به این معنی نیست که یه شناخت محدود تجدید نظر پذیر و بهتر از نگاه عامیانه و نگاهی که اصلا فکر نمیکنه به این موضوع هم نمیتونیم پیدا کنیم، میتونیم پیدا کنیم. به تعبیر دیگه اگه بخوام همین نکته رو توضیح بدم، ما یک مغالطه‌ای داریم در منطق به نام کامل دست نایافتنی. در این مغالطه گفته میشه که چون ما نمیتونیم فهم کاملی از یک پدیده پیدا کنیم، پس اصولا نمیتوانیم هیچ فهمی پیدا کنیم و همه فهما به شکل مساوی باطلن. این مغالطه است. از صرف این که ما یه فهم کامل از یه پدیده پیدا نمیم، از صرف، چرا؟ ممکنه دلایل دیگه داشته باشیم که ما برسیم به اینکه هیچ فهمی نمیتونیم پیدا کنیم. دلایل دیگه اگر باشه و ما رو برسونه اون پذیرفته است. ولی از صرف این که، با تأکید رو قید صرف، از صرف این که ما فهم اون از یه پدیده کامل نیست، این نتیجه حاصل نمی آید به خودی خود که همه فهمها باطله، همه فهمها به یک اندازه غلطه و هیچ فهمی به دست نمیاریم. در نتیجه یا باید کلن این مفهوم اصلا کنار بذاریم، خدا ناباور بشیم، یا بریم فقط تعبدی و تقلیدی بشیم، بگیم هر چیز ظواهر کتاب گفت همون. نه، راه میانه ای هم وجود داره و اون این است که با همین عقل ناقصمون روی موضوع تعامل کنیم. از این میگذرم این دیگه رو که نقل کردم مربوط به آخر صفحه 41 بود. از این نکته میگذرم. این چرا؟ چون این بحث، این معرفت شناسی دینه و بحث ما الان اینجا معرفت شناسی نیست، بحث ما متافیزیکه. در متافیزیک ما از خصائص پدیده ها، ویژگی های پدیده ها صحبت میکنیم. حالا در اینجا اون پدیده چیه؟ صفات الهی. بحث ما متافیزیک، بحث ما معرفت شناسی نیست. اما خواستم خیلی خیلی گذرا این رو اشاره کنم به جهت اهمیتش. در صفحه 42 نویسنده بعد از اون تذکر معرفت شناختی به جایی که میده، وارد یه بحث جذاب دیگه میشه و این است که هر قدرتی مثبت نیست. در یک کلام حرفش این میگه، و ما وقتی میگیم قدرت خدا مطلقه، نه یعنی هر کاری رو میتونه بکنه، لیترالی به معنی تحت و لفظی کلمه هر کاری رو میتونه بکنه، چون برخی کارا هست که تونستنش حسن نیست و نتونستنش عیب نیست. مثال بزنم، شعر معروف حضرت اجل سعدی شیرازی که میگه چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. یعنی اگه کسی زورش نرسه به مردم بد بگه یا دلش نیاد، به تعبیر آشناتر برای ما امروز، این الان بده، یه نوع ناتوانیه دیگه، یک نوع ناتوانیه. طرف نمیتونه به دیگران ظلم کنه، ظلمش نمیاد به دیگران، یه نوع یعنی به معنی تحت و لفظی کلمه یه نوع ناتوانیه دیگه. ولی خوبه، نه تنها این ناتوانی عیب نیست بلکه حسنه. از طرف مقابل توانایی ظلم کردن به دیگران، کسی که مثل آب خوردن به دیگران ظلم میکنه، به تعبیر عامیانه ککشم نمیگزه، این توانایی عیبه و نداشتن این توانایی عیب نیست بلکه حسن. این نکته اول. یعنی برای فهم ما از قدرت مطلق الهی توجه داشته باشیم که قدرت مطلق الهی یه مفهوم از نظر ارزشی خونسا نیست که بگیم هر کس کمیه بس، هر کی مثلا این 1000 واحد توانایی داره، این 999 واحد توانایی داره، اونی که 1000 واحد توانایی داره پس اون بهتره. نه، چون بس ما الهیات کماله. اینجوری نیست که بگیم این مثلا 10 کیلو دمبل بولم که اون 12 کیلو، کمی نیست اینجا. بحث کمال و به طور طبیعی بحث از الهیات کمال با ارزش داوری، با ولیو جاجمنت عمیقا پیوسته و همبسته است. بله، من از این بحث میگذرم. اصارش رو عرض کردم. حالا میرسیم به صفحه 43. در صفحه 42 نکته که بود همین تفاوت میان قدرت مثبت و قدرت منفی بود. نداشتن قدرت منفی نه تنها منفی نیست که مثبته، که عرض کردم. در صفحه 43 نویسنده برمیگرده به همون نکته که در ابتدای بحث گفتم و در جلسه گذشته هم ما بحث کردیم، و اونه که ربط صفت قدرت مطلق الهی با زمانمندی یا فرازمانی بودن خدا. حالا اینجا نویسنده میخواد بگه که اگر خدا رو فرازمانی تصور کنیم، یه سری هزینه داره برای قدرت مطلق الهی، اگر زمانمند تصور کنیم یه سری هزینه داره. اگر خدا رو ایتمپرال تصور کنیم، یعنی فرازمانی یا غیر زمانی تصور کنیم، مشکلی ندار، وجود نداره که خداوند به همه اعمال انسان‌ها از ازل تا به ابد علم داشته باشه و این با اراده و اختیار انسان هم جور در بیاد، چون خدا در زمان نیست که علم پیشین او تعین ببخشه. این نکته رو خب، گرچه اینم بگم که من الان نمیخوام وارد بحثش بشم، گرچه کسانی میتونن خدای فرازمانی رو هم طوری نشون بدن که حتی علم فرازمانی خدا به تمام اعمال انسان از ازل تا به ابد هم باز ممکنه اراده و اختیار انسان رو ازش بگیره. متوجه این؟ یعنی این خیلی اینم مسلم نیست که اگر خدا فرازمانی باشه، چون علمش دیگه زمان من نیست و این اساس تعیون نمی بخشه، یعنی جبر به دنبال نمیاره برای افعال انسان و افعال انسان همچنان ارادی و اختیاری میمونه. اما حالا فرض میگیریم برای پیش برده بس، فرض میگیریم که چنین هزینه ای رو لازم نیست بدیم اگر خدا رو فرازمانی تصور کنیم. اما برسیم به موقعی که خدا رو زمانمند تصور کنیم. در جلسه گذشته جناب ماسن به طور خاص یه چهره ای رو به نام ریچارد سوینبرن که استاد آکسفوردی فلسفه دین و متافیزیکه و همچنین فلسفه علم و فیلسوف مهم میاره ریچارد سوینبرن، اگر اشتباه نکنم یک بار به ایران هم سفر کرده بود یا شاید هم دارم اشتباه میکنم، ولی به هر حال در ایران شناخته شده است، برخی آثارش ترجمه شده. جناب ریچارد سوینبرن که خودش فیلسوف و الهیدان مسیحیه، او خدا رو زمانمند تصور میکنه و با کمال تعجب همه هزینه‌هاش هم میده. توجه کنید همه هزینه‌اش فقط این نیست که خدا به افعال ارادی و اختیاری آدم‌ها در آینده علم نداره. هزینه‌اش، تمام هزینه‌اش اینه که خدا ممکنه یه سری حدسایی بزنه در مورد آینده، یه سری باورهایی داشته باشه در مورد آینده که غلط از کار در بیاد. و این هزینه رو هم جناب سوینبرن میده در مورد خدا. ولی در این حال میگه این با کمال الهی تضاد نداره. نویسنده جناب ماسن مخالفه. معتقده که خودش میگه من تمپورالیست نیستم. خدا رو زمانمند تصور نمی کنم. ولی اگه بخوام از طرف اونو حرف بزنم، به نظر من خدا خدا زمانمند انگاران نباید این هزینه سوینبرن رو بدن و این هزینه خیلی زیادیه که خدا هم غلط در میاد باوراش. منتها جناب سوینبرن و دیگران چون اینا مسیحی هن، در عهد قدیم ما یه تعبیری داریم که اونا اونو جدی میگیرن. نمیدونم کسی یادش هست اون تعبیر رو از عهد قدیم که به این بحث مرتبطه، که کمک میکنه به تلقی اون کسایی که ممکنه بگن خدا هم یه طرح‌برنامه‌ای برای دنیا داشته، طرح‌برنامه‌اش غلط در اومده. یه تعبیری وجود داره در عهد قدیم به طور خاص در سفر آفرینش، میگه خدا انسان رو که آفرید بعد پشیمون شد از اینکه آفریده، تر و نقشه اشتباه در اومد، دیدی موجود خونریز اشتباهی در اومد. این در عهد قدیمه. در قرآن این داستان حفظ شده، منتها یک تویستی، یک پیچش ظریفی بهش داده شده. در قرآن این دیگه خود خدا نیست که پشیمونه و شاکی از اینکه انسان آفریده، این نقش در قرآن به فرشته ها داده میشه. تعبیر قرآن میگه که اتجعل فیها و من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نقدس بحمدک و نحن نقدس بحمدک الی آخر. فرشتگان به خدا میگن که چرا انسان آفریدی این خونریزی میکنه، ما خودمون تو رو تقدیس میکنیم، خودت رو تحمید و تقدیس میکنیم، چی آفرید؟ حالا در قرآن میگه که اینی علام مالات همه چیز میدونم شما نمیدونید. ببینید گوهر موضوع یکیه ها، منتها قرآن اومده در واقع به تعبیری خود خدا رو خیلی چیزش کرده، به تعبیر خیلی عامیانه تنزیهش کرده از خدای عهد قدیم که حالا کشتی میگیره با حضرت موسی و حسوده و پشیمون میشه و خیلی تصویر انسانواری از خدا در عهد قدیم وجود داره و در عهد جدید که دیگه این به اوج میرسه، این انسانواری خدا که اصلا دیگه خدا خودش انسان میشه، لباس انسان به تن میکنه، شیرجه میزنه وسط تاریخ و بر بالای دار میره، اوج انسانوارگیه که بهش میگن اینکارنیشن یا تجسد الهی که ادامه اون انسانوارگی عهد قدیمه. قرآن نه، قرآن فاصله داره، قرآن به این معنای یه گسست در این پیوسته تصویرش از خدا در مقایسه با عهد قدیم و به طور خاص عهد جدید، چون در عهد قدیم خدا در این حال که این صفاتو داره در این حال تعالی هم داره دیگه، خودش آدم نشده و در عهد جدید آدم میشه، اینکارنیشن تجسد میاد در قالب خدای پسر. البته این کسایی که تمپورالیستن و این هزینه ها رو میخوام بدن که خدا یه تری داره، بعد باجینگ کار از دستش در میره، اینا میگن ما مشکلی وجود نداره، عهد قدیم اصلا خدا رو، خدا خودش در عهد قدیم که وحیانیه از نظر اونا، خدا خودش میگه آدم آفرید و بعد پشیمون شد و هیچ مشکلی وجود نداره. بعد در ادامه جناب ماسن یه نمونه دیگه هم میاره، میگه که اون حتی میتونن اینو بگن که اون سیلای عظیمی که اومده که همه تقریبا همه انسان ها رو کشته به جز مثل حضرت نوح زنده مونده، این رو هم اونا میتونن به نفع خودشون بگیرن، بگن خدا دیده او این انسان ها خراب شد، خیلی خوب ما دوباره صفر میکنیم به جز اون خاصان، یعنی نوح کشتی میسازه آدماش، اونا رو نجات میدیم، بقیه همه بمیرن، دوباره شروع میکنیم از صفر، این خراب شد در نیومد. منتها جناب محسن در نهایت میگه توجه داره که موضوع پیچیده است، میگه منم نمیخوام نظر قطعی بدم، یه جام به استراحت میگه که ای خواننده خودت برو قضاوت کن، ولی میگه من جناب محسن به نظرم این خدا کمالش از کمال میفته، این خدایی که این همه هی درست میکنه، هی آدما میان برنامه‌شو به هم میزنن، بعد باز هی دوباره از اول دوباره شروع میکنه، به نظرش میاد که چنین خدایی از کمال کافی برخوردار نیست. حتی یه جاهای ماسن انقدر جلو میره میگه اصلا از کمال لازم هم برخوردار نیست، یعنی اصلا کمال نداره. حالا در ادامه خواهم گفت که من همدل نیستم و به نظرم اینجاها داره اون تر خودشو به شکل غیر موجهی جلو میبره. من قبول دارم که خدای تمپرال گیر و گرفت زیاد داره و با اون تصویر کلاسیک از خدای قاهر مطلقه، قادر مطلقه، عالم مطلقه، مسیطر مطلقه، داروی مشیت مطلق، با اون خدا، با اون تصویر فاصله داره، من اینو قبول دارم. ولی اینی که دیگه جناب محسن داره اینقدر این تصویر چنین خدایی رو میزنه که او رو از حتی کمال لازم میندازه، به نظرم it's too much، زیادیه و اون تصویر از خدا رو میشه طوری بازسازی کرد که از کمال دست کم لازم برخوردار باشه و نیاز نباشه که ما دیگه اصلا کلن ناامید بشیم از تصویر زمانمند از خدا و بریم خدای فرازمان، چون اونم مشکلات خودش دید. ببینید یعنی کلن این بس تطبیقیه، به هیچ عنوان به شکل غیر تطبیقی نمیشه داوری کرد. اگر هزینه داره خدای زمانمند، خدای فرازمین زمانی هم هزینه داره. اگر خدای زمانمند یه فوائدی داره برای الهیات کمال، خدای زمانمندم داره. در نهایت برمیگرده به اینکه چطوری ما می‌خوایم جمع و تفریق کنیم هزینه فایده این دوتا تصویر. و به خاطر همین چون بحث مقایسه‌ایه و بحث تطبیقیه، بحث کامپراتیوه، خیلی پیچیده میشه. چون عوامل مختلفی دخیله و اینی که به هر عامل چه وزنی بدی بستگی داره به نظریه ارزشی شما، به ولیو جاجمنت شما و ارزش داوری آدما از فردی به فردی میتونه فرق کنه. به این اساس یه مجموعه در هم تافته بسیار پیچیده و چند لایه و پرعاملی میشه. و به خاطر همین هم از هزاران ساله که این بس انجام میشه، ولی هنوز به اجماعی خدا باوران نرسیدن سر اینکه خدا رو چجوری باید تصویر کنن. خدا باوری توحیدی ها، نه اونایی که میگن خدا چند تاست و این، یعنی در واقع چند خدا باوران، نه خدا باوری توحیدی. حتی خدا باوری توحیدی که همشون به سنت ابراهیمی پایبندن، یعنی مسلمان ها، یهودی ها، مسیحی ها، بهایی ها، اینا همه سنتشون ابراهیمیه دیگه. بله. در صفحه 44 من یه تیکه رو بخونم از رو به جهت اهمیتش که بگم مغز بحث کجاست از نظر جناب ماسن. صفحه 44 انتهای خط اول ببند. A temporal God's ignorance in this domain منظورش چیه؟ یعنی در همین قلمروی که پای اراده و اختیار انسان وسط می leads to the possibility of what I have called budging. میگه خدا نمیدونه در آینده چی میشه، چون میخواد اراده و اختیار آدما رو احترام بذاره، این منتهی میشه به اینکه کار از دست خدا در میاد. بعد در ادامه میگه خب حالا باز برمیگردیم به اینکه چون ایاتون باشه قبلتر یه بحثی کرد که برخی از ناتوانایی ها لزوماً منفی نیست، چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. ناتوانی در مردم آزاری لزوماً منفی نیست. حالا تمپرالیست ممکن همین تمایز درست رو بچسبه، کسی که خدا رو زمانمند تصور میکنه، بگه آقای ماسن مگه خود شما نگفتین هر ناتوانی منفی نیست؟ حالا این که خدام نمیخواد یا نمیتونه با آینده علم داشته باشه وقتی پای اراده و اختیار انسان ها وسطه، حتی اگر این منتهی بشه به این که نقشه الهی درست در نیاد، کار از دست خدا در بره، این ناتوانی از جنس ناتوانی های مثبته، نه از جنس ناتوانی های منفی. خودت مگه نگفتی همه ناتوانی های منفی نیست؟ زور مردم آزاری نداشتن که مثبته به جایی که منفی باشه. اینم از اون جنس. جناب ماسن بدونی که استدلال کنه میگه نه، به نظر من این دیگه از اون ناتوانی های منفیه و ناتوانی های مثبت نیست. چرا؟ استدلال نمیاد. فقط میگه که دیگه این خدایی که دیگه امور از دستش در میره، این چه خداییه؟ از خداییت میاد. بیش از این توضیح نمیده. من حالا در ادامه در انتها توضیح خواهم داد که چجوری میشه استدلال کرد که این رو تبدیل کرد به یه ناتوانی مثبت، به جایی که تبدیل بشه به یک ناتوانی منفی. در این که ناتوانی تردیدی نیست، ولی این انتهای بحث نیست، چون اگه بتونیم بگیم که این یه ناتوانی مثبته، آنگاه خداوند از قادریت نمیافته، چون قادریت مطلق خدا یعنی خداوند تمام اموری رو که منطقا ممکنه اولا و تمام اموری رو که منطقا ممکنه و توانایی انجام دادن اون مثبت ثانیاً میتونه انجام بده. به این دوتا شرط، قادریت مطلق خدا دوتا شرط میخوره، دوتا قید میخوره، منطقا ممکن باشه، اخلاقا مثبت باشه. توانایی در اون زمین یه چیزی منطقا هم ممکنه، ولی اخلاقا بهتره که اون توانایی رو آدم نداشته باشه. نداشتن اون توانایی منفی نیست. تعبیرش اینه، میگه being able to budge things is a liability. این که امور از دست یکی در بره این یه عیبه. حسن
آقا یه سوال دارم.
بله بفهم.
ببخشید اینجا که میایم میگیم که خب مثلا یه توانایی نداشته باشیم، خب تو بحث اختیار، حالا شاید من یکم اشتباه میکنم، تو بحث اختیار شما توانایی یک مثلا کار بد داری اما نمی کنی. میدونی چی میخوام بگم؟ مثلا تو میتونی بری نمیدونم آدم بکشی اما خب نمی کشی.
خب این مثبته.
خب شما توانایی کشتن داری، خدا هم میتونه توانایی یک کاری داشته باشه اما نکنه. نمیتونه؟
ببین در این که خدا توانایی انجام یه سری کارهایی داره ولی چون موجودی اخلاقی است اون کارا رو نمی‌کنه، در این که تردیدی نیست. ولی بحث ما این نبود، بحث ما این بود که یک سری ناتوانایی‌های خدا داره که اینا نقصش نیست بلکه حسنشه. یه نمونه برای شما بگم، این دو تا بحث قبل از اینکه اون نمونه رو بگم یه بار دیگه تکرار کنم، دو تا بحث با هم قاطی نشه. در این که خدا یه سری توانایی‌هایی داره، مثلا میتونه این توانایی رو داره که آدمای خوبو ببره جهنم، آدمای بدو ببره بهش، این توانایی رو داره، ولی این کارو نمیکنه به این معنی که خودش مختارانه خودش رو محدود میکنه، یعنی از این تواناییش در اینجا استفاده نمیکنه، بلکه آدمای خوبو میبره بهش، آدمای بد رو هم ممکنه ببخشه ممکنه نبخشه، در این تردید نیست. ولی ببینید یک مثال کلاسیکی وجود داره از یک نمونه از ناتوانایی خدا که منفی نیست. همون شنیدیم دیگه، آیا خدا میتونه یه تونه سنگی بیافرینه که خودش نتونه بلند کنه؟ یه سنگی که اینقدر بزرگه خود خدام نمیتونه بلندش کنه. خب از دو حال خارج، یا خدا میتونه که بس نمیتونه، چون میتونه یه سنگی بیافرینه که خودش نمیتونه بلند کنه، پس بازم میشه یه نقصی بر قدرت مطلقه الهی. یا نمیتونه، که اگه نمیتونه که نمیتونه، بازم یه نقص بر قدرت مطلقه الهی. این چجوری حلش کنیم؟ با همین نکته ای که الان داشتم عرض میکردم در پاسخ هادی کاملا مرتبط. چیه نظر دوستان؟ چجوری حلش کنیم؟ بحث ما قدرت مطلق الهیه. این هم یه شبهه است در مقابل قدرت مطلق الهی. حالا تا دوستان فکر کنن اگه نکته ای داشتن، دو تا راه حل وجود داره. راه حل مشهور اینه که میگه اصلا این چیز، این چنین چیزی مطلقا منطقا ممکن نیست. یه سنگی که اونقدر بزرگ باشه که خدا بتونه بیافرینه و در این حال خودش هم نتونه، اصلا منطقا ممکن نیست. تناقض در تعبیره. توجه میکنید؟ چون اگه اونقدر بزرگ خدا میتونه بیافرینه، میتونم بلندش کنم. اگه میتونه بیافرینه و نمیتونه بلند کنه، این تناقض در تعبیره و اصلا منطقا ممکن نیست. اما یه پاسخ بهتری که میشه خود داد این است که حتی اگر منطقا هم ممکن باشد، قدرت مطلق الهی اتفاقا لازمش این است که خدا چنین سنگی نتواند بیافریند. چرا؟ چون قدرت مطلق الهی یعنی که خدا سیطره داره بر همه چیز و این سیطره داشتنش یه محدودیت، یعنی قدرت مطلق الهی یه محدودیتی بر خدا بار میکنه، ولی این محدودیت عیب نیست، حسنه. میدونی مثال بزنم چجوری یک در واقع قدرت داشتن در یه زمینی یه محدودیتی میاد که اون محدودیت حسنه ولی نه عیب. مثال بزنم، شما یه ریاضیدان رو در نظر بگیرید، مثل خانم چی بود؟ سمیه چی؟ رضاخانی بود؟
مریم رضاخانی.
مریم.
آره. خانم مریم رضاخانی، خدا رحمتش کنه.
مریم میرزاخانی.
ریاضیدان درجه یک بود، خدا رحمتش کنه. خب یه معادله دو مشهولی رو که بنده که چهار عمل اصلاً به زور بردم برام سخت عمل کردنش، حل کردنش، اون اصلا به کسری از ثانیه ممکنه راه حلش بزنیش. یعنی اصلا نمیتونه تعلل کنه در حل اون. آب خوردنه براش، نمیتونه، برای اینکه نابغه ریاضیه. برای این اساس نابغه ریاضی نمیتونه یک معادله ساده ریاضی رو دیر حل کنه، بلافاصله راه حلش به ذهنش میاد. خب این یعنی یه نوع نتوانستنه، ولی این نتوانستن در این بافتار، در این کانتکست حسنه نه عیب. شبیه همین است اینکه خدا نمیتونه یه سنگی بیافرینه خودش بلند نکنه، چون خدا بر همه چیز تسلط داره. اگه بتونه یه سنگی بیافرینه خودش نتونه بلند کنه، در واقع God sovereignty، divine sovereignty، سلطه الهی زیر سوال میره. با این اساس نمیتونه، ولی این نتونستنش عین حسنه. درست مثل ریاضیدانی که یک معادله پیچیده ریاضی رو ممکنه سریع حل کنه، چه برسه به معادله ساده ریاضی. توجه میکنی؟ به این اساس ناتوانایی هایی هست که نه تنها عیب نیست که حسنه. و پاره ای از اموری که ما به خدا انتساب میدیم تو مثل همین شبهه سنگ بزرگ، اینها یا اصلا منطقا ممکن نیست، منطقا هم ممکن باشد چنین توانایی خدا اگر عملا نداشته باشه، یعنی به شکل عملا منظورم وقوعنه، یعنی به لحاظ متافیزیکی محال نباشه ولی وقوعن هم اگر محال باشه، این عیبی بر خدا نیست و بلکه حسنش. حالا باز برگردم به اون چیزی که فکر مایلم بهش بگم، و اینه که عدم توانایی خدا برای این که افعال انسانها رو بدونه، اینم عیب خدا نیست. چرا؟ چون اولا خودش این رو بر خودش بار کرده. ببینید، خدا می توانست انسان‌های دارای اراده و اختیار نیافرینه. خب می توانست. الان هم که آفریده میتونه در مواردی به طور استثنایی، کما که در گذشته به ادعای کتاب‌های مقدس این کار کرده، در قالب وحی، در قالب معجزه، در قالب فرو فرستادن مستقیم عذاب میتونه دخالت کنه تو تاریخ. کرده به ادعای کتاب‌های مقدس قبلا. اونجا خب اراده انسان‌ها رو کنار می‌زنه. ولی خودش بر اساس عشقی که داشته که می‌خواد شبیه خودش بیافرینه، خودش به یه جوری عقب می‌کشه و به انسان چی میده؟ میدان میده. بعد حالا اگه تو به روایت عهد قدیم باشه خودش پشیمون میشه، به روایت تنزیهی یا فتوشاپی قرآن باشه فرشتگان اعتراض میکنن و خدا میگه اینی علم و مالا تعلم. این اینی علم و مالا تعلم یه تفسیرش اینه که خدا داره میگه که ای فرشتگان، این انسان خونریزی میکنه ولی در نهایت عاقبتش مثبت، در نهایت اون اراده و اختیار و آزادی اراده اختیارش درست ازش تو استفاده میکنه، ولی بای ان لارج من حیث المجموع خیر این اراده و آزادی اختیار به شرش میچربه در طول تاریخ و این انسان به رستگاری میرسه و خداگونه اصلا از روح خودم توش نمیده. یعنی چون خدا خودش مختارانه خودشو محدود میکنه، چنین چیزی نقصی بر قدرت مطلق الهی نیست. چرا؟ چون این محدودیت از بیرون بر خدا بار نشده، خودش بر خودش بار کرده. تعبیر قرآنیش اینه که کتب علی نفس رحمه، خدا رحمت خودش بر خودش الزام کرده. کسی اصلا میتونست رحیم نباشه، خدا میتونست یه جور دیگه باشه. در اون صورت البته دیگه خدا نبود، تبدیل میشد به دیو اهریمن و شایسته پرستش نبود، ولی خدا در واقع خودش بر خودش رحمت رو بار کرده و البته مطابق یک تلقی ذات الهی جز اختزای رحمت نداره. منتها منظور من اینجا این است که این رحمت رو در قالب این که موجود شبیه خودش بیافرینه میتونست نیافرینه، ملزم نیست که خدا انسان بیافرینه بهش اختیار بده، اینم از رحمت واسعش و این اشکالی به قدرت مطلقه نیست. اما بازم تاکید میکنم این بحث پیچیده است و جناب ماسن و همه کسایی که توی کمپ ای تمپرالیست ها میگن نه ببین دیگه خیلی دارید از خدا کم میکنید، هی دارید از صفات خدا میتراشید، تهش دیگه چیزی نمیمونه، ولی من موافق نیستم و در ادامه هم در انتهای بحثم یه دلیل که چون کتاب نیست میارم که به نظرم نه از خدا زیاد تراشیده نشده. در ادامه نویسنده نیمه صفحه 44 میگه که باز هی داره همون اشکال خودشو میگه، میگه این باجینگ امور از دست خدا در رفتن یه عدم قطعیتی میاره، اصلا خود خدا هم نمیدونه نقشه هاش چی میشه در آینده و این اشکال جدیه. برخی از باوراش در مورد آینده کاذب میشه که سوینبرن اصطلاحا باید ده بولت کرد، جام زهر رو سر کشید به تعبیری و پذیرفت که آره میشه ولی بازم نقصی بر خدا نیست، خدا شبیه خودش آفریده باید هزینش هم بده. شبیه خودش هم اینه که میره شهر رو به هم میزنه، تاریخ رو بالا پایین میکنه. اما در ادامه نویسنده میگه خب تمپرالیست ها میتونن چیکار کنن؟ به توضیحی که دادم میتونن تصویر خدا رو بازسازی کنن، بگن خدا همچنان میتونه یه جایی اگه احساس کرد سوزن تاریخ دیگه داره خیلی کج میشه دخالت کنه، در واقع به عنوان سوزنمان ریل رو عوض کنه و دوباره برگردونه تاریخ رو تو مسیر درست، تو مسیر نقشه الهی. این کارو میتونه بکنه و واقعیت هم بلاز تاریخی هم مواقعی وجود داره که انسان ها چنین فکری کردن، چه میدونم مثلا ظهور انبیا یکیشه، دیده خیلی دیگه دارن کج میرن نبی میفرسته مثلا، یا اون کسایی که داوری مثبتی نسبت به تجدد غربی دارن، حقوق بشر چی شد، انسان ها عقلانیت، معتقدن اینم در واقع یک فصل جدیدی است از رحمانیت الهی. تاریخ حالا اگه داوریمون منفی باشه ضد تجدد باشیم که مثل فردید و اینا که میگیم در واقع این غروب است و نفسانیت است، اون هیچ و باید منتظر پسوردهای تاریخ باشیم که از این چاه نفسانیت و سابجکتیویته داره، ولی داوریمون اگه نسبت تجدد مثبت باشه وقت منتظر باشیم یه فصل جدیدی است از رحمانیت الهی. دیگه این بار پیامبرم نفرستاده، پیامبرشو فرستاده، انسان دیگه رو پای خودشون، دموکراسی، حقوق بشر، فناوری جای حالا سوء استفاده میشه ازش، اونا به کنار برید. اصل اینها در واقع یه فصل جدیدی است و تاریخ انگاری تو مسیر مشیت الهی افتاد. بر این اساس تمپورالیست ها براحتی میتونن بگن که بله، امور میتونه از دست خدا در بره، ولی خدا این توانایی رو داره که اگه احساس کرد خیلی دیگه داره کج میره تاریخ، یک مداخلهی بکنه و امور رو به سمت نقشه الهی برگردونه. بر این اساس قاهریت الهی محفوظ میمونه، بر این اساس مشیت الهی در کل، در تمام جزئیات نه ولی در کل محفوظ میمونه، قادریت مطلق الهی محفوظ میمونه، عالمیت مطلق الهی هم که خب محدودش کردیم از پیش دیگه. حالا من اون توضیح رو که میخوام اضافه کنم تو بحث بعدی میگم. بر اساس الان ما در میانه صفحه 47 هستیم و بحث امنیپوتنس رو بستیم به توضیحی که دادم. بحث بعدی بحث در واقع کمال الهی، یعنی خیر مطلق الهیه، پرفکت گودنس، خیر مطلق، خیر محض، خدا خیر مطلق، خیر محض. پس ببینید ما الان تعالی الهی رو بررسی کردیم، درون ماندگاری یا امننس خدا، یا من حضوره دائم، خداوند در همه چیز حاضره، در ذره ذره همه چیز حاضر، اونو بررسی کردیم. امنیسینس یا علم مطلق الهی رو بررسی کردیم، امنیپوتنس یا قدرت مطلق الهی رو بررسی کردیم. تو همه اینا تمپورالیزم و ای تمپورالیزم که در واقع تار و پود بحث ماست در این کتاب و هی آوردیم وسط، چک کردیم که تو هر صفت خدا رو تمپورالیستی تصور کنیم کمالش بهتر محفوظ میمونه، یا ای تمپورالیستی تصور کنیم کمالش بهتر محفوظ میمونه. حالا میرسیم به پرفکت گودنس. اینجا اونجاییست که نویسنده به نظر من برداشت من اینه که میخواد ضربه آخرش رو به تمپورالیزم بزنه. تا به اینجا هنوز تو همه این صفات تمپورالیزم و ای تمپورالیزم معلوم نبود که یکی بر یکی خیلی به صورت قاطع بچربه، همچنین با هم کم و بیش با هم پیش میرفتن. ولی اینجا نویسنده به نظر من میخواد به خیال خودش ضربه تا حدودی کاریشو بزنه و بگه ببین هر تو هر صفت دیگه ای هم اگه احساس کردی تمپورالیزم یا خدای زمانمند خیلی هم معلومی از کمال افتاده باشه، من توی خیر محض نشون میدم خدا از خیر میفته و مهمترین صفت خدا خیر محضشه. اینو من باش موافقم و این به نظرم قابل دفاعه. چرا؟ چون اگر خدا حالا مثلا قدرتش هم مطلق نبود، نبود، علمش هم مطلق نبود، نبود، قاهریتش هم مطلق نبود، نبود، اما اگر خیر محض نباشه اصلا دیگه خدا نیست، تبدیل میشه به دیو، تبدیل میشه به اهریمن. یعنی هر قدرت زیادی کسی رو خدا نمی کنه. آنچه که در واقع ذات الهیه یا ذات و ذات الهیه خیر محض. اگر نویسنده بتونه نشون بده که خدای زمانمند از خیریت محض میفته، به نظر من حتما باید خدای زمانمند رو تصویرش رو کنار گذاشت و به خدای فرازمانی نقل مکان کرد. حالا آیا تونسته؟ الان خواهیم بود. ولی این به قول عربا خریطه البحث یا خلاصه بحث و نقش و برنامه بحث هم. اینجا من باید یه توضیح بدم، زمانمونم داره میگذره، حدود کمتر از نیم ساعت فرصت داریم، ولی من این توضیح رو باید بدم که البته این توضیحی که میخوام بدم ما رو وارد فلسفه اخلاق میکنه، ولی چاره ای نیست، باید حتما این توضیح بدم، چون دیگه رسیدیم به بحث گودنس، خوبی، خیر، و مفهوم خوبی و خیر مفهوم مهمی است که در فلسفه اخلاق ازش بحث میشه. سه تا نظریه است در فلسفه اخلاق به طور خیلی خیلی خلاصه در مورد مفهوم خوبی یا خیر. خوبی یعنی چی؟ خیر یعنی چی؟ نظریه های خوبی. چه چیزی یک کنش رو یا یه آدم رو یا یه نهاد رو یا یه وضعیت رو خوب میکنه؟ سه تا نظریه است. بسیار خیلی خلاصه. نظریه اول میگه که یه پدیده اخلاقیه یا یک کنش یا یک فعل یا یک فرد یا یک نهاد و سازمان هرچی در صورتی که نیت خوبی داشت. انما الاعمال به نیات. این میشه نظریه به صورت خیلی خلاصه و ساده و بلکه ساده سازی شده. این میشه دئونتولوژیکال تیوری، نظریه وظیفه گرا. ما مأمور به وظیفه اینو، مأمور به نتیجه، که قهرمانش ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی. یه نظریه دیگه در اخلاق هنجاری، در نورمتیو تیوری، که اخلاق هنجاری یه شاخه از فلسفه اخلاقه. یه نظریه دیگه میگه اون عملی که یک عمل رو نیک میکنه نیت نیست، پیامده، کانسیکوئنشالیست هم، پیامدگرا. اگر یه کاری کنی خیلی بیشتری به مردم برسه، اصلا نیت هم ریا باشه اون مهم نیست. شعار پیامدگرایی اینه که ما مأمور به نتیجه ایم، نه مأمور به وظیفه. این میشه پیامدگرایی. یه نظریه سومی وجود داره در اخلاق هنجاری، در نورمتیو اتیکس، که میگه آنچه که یک چیزی رو اخلاقی میکنه نه لزوما نیته، نیت خیره، نه پیامد نیک، بلکه عملی خیره که فضیلت پرور باشه. شما یک کاری بکنید که فضیلت در شما پرورانده بشه، آدم بهتری بشید، ولو پیامد نیک هم نداشته باشه، ولو نیت شما لزوما در اون لحظه اولی که اون کار رو شروع کردید ممکنه مثبت نباشه، ولی ذره ذره که در اون کاری شما آدم بهتری میشید، آدم بهتری میشید. یعنی you gain a virtuous character trait به تعبیر انگلیسی. یعنی شما یک خصیصه فضیلتمندانه کسب میکنید. چه این عملی میشه نیک. نویسنده جناب ماسن اینجا به نظر من یک کار عجیبی میکنه، برای اینکه بتونه، به نظر من برای اینکه بتونه تمپورالیزم رو بیرون کنه، سخت میگیره به خیر الهی. میگه خیر الهی به نظر جناب ماسن ترکیب هر ستاست، ترکیب هر ستا نظریه. این خیلی به نظر من حرف عجیبیه. معمولا یکی از این ستا نظریه رو میگیرن، یعنی میگن عمل خوب اینه که یا فضیلت برای شما به دنبال بیاره، یا عمل خوب عملیست که نیت خوب داشته باشی، یا عمل خوب عمل خوبیست که پیامد خوب داشته باشی. حالا فضیلت هم در شما شما عارف بالله نشد این کار انجام، اصلا نیت هم ممکنه ریا باشه، ولی کار خوبیه کردی، بالاخره پولی دادی به فقیر، حالا به هر نیتی دادی، اصلا هم فضیلتمند هم نشدی، هنوز همون خسیس سابقی، ولی کار پول دادی خوبه دیگه، این عمل اخلاقی. توجه میکنی؟ من خودم به پیامدگرایی مایلم تو فلسفه اخلاق و معتقدم که اون دوتا نظریه دیگه اشکال دارن، منتها پیامدگرایی اشکال زیادی داره.
و من یه سوال.
بله بفهمید.
آقا این که میگین الاعمال و به نیات، خب داعشی آقا این هم نیاتشون واقعا فکر میکنیم خیلی خیر از مثلا خالص داره نیت اونا؟ کسی هم
بسیار خالص بودن، او جونشون گوشن کف دست،
اصلا همه چیزشون چیزه، بگم دن دارم قرآن هم چیز میکنم، خالص داره از اونا هم نیست، یعنی فکر نمیکنم چیز باشه، برای اینکه همه جور هم دارم میرم میکنم، اما اصلش چیه؟
بله احسن، بخاطر همین ما باید به نظر من ببین دقیقا به نظر من تو در واقع اشکال اخلاق وظیفه گرا رو گفتی.
این آقا یه چیز هم میگفت، این آقا این عربیان هم میگفت،
نیتشون خیلی بابا جونشو گشه کف دستش، خانواده و زن و بچه رو که حالا یه دش اونجا رفتن چتباز بودن، یه دشون چتباز بودن، ولی یه دشون واقعا ما نیت خالص رفتن و کشتم شدن، ولی خب جنایتکاره یارو، آدم کشته. برای نسات کافی نیست نیت. بله باید یه ترکیبی درست کرد. من با این نویسنده موافقم که ما یه ترکیبی میخوایم از، حالا نه از هر سه تا. من اخلاق فضیلت به نظر اصلا اخلاق نیست، عرفانه. مثلا دوتا مقوله رو با هم خلط کرد. یعنی برای اخلاقی بودن لازم نیست طرف درونش بره روح و ریحان باشه. تو ما شیف خیلی آعرف ها و کملین اینجوری هست. ما همه ما رو کجرمه در وجودمون، اکثر آدم ها، متوسط آدم ها. همین که کاری نکنی که حق دیگران رو ضایع کنی، نیتم نیت سراسر باطلی نباشه، همین کافیه. فرد اخلاقی. حالا اگر میخواد درونش هم گلستان باشه، روح و ریحان باشه، اون دیگه یه چیزی فراتر از اخلاقه. یعنی اخلاق فضیلت به نظر من اخلاق نیست، عرفانه، باطنگرایی. خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه، ولی اون آپشناله، اون دیگه گزینه آپشناله، گزینه مستحبه. این توی نیست که اگه کسی اونجوری نبود شایسته ملامت باشه. متوجه این؟ اگه در ذهنش به تمام عالم فحش و فضیحت گفت، تو ذهنش از هر کی متنفره 10 دور اعدامش کرده بود، این هنوز کار اخلاق غیر اخلاقی نکرد. چون اخلاق فضیلت اینه دیگه. اخلاق فضیلت میگه شما اگه هیچ کس هم نکشته باشی، نیت واقعی هم برای کشتن هیچ کس نداشتی، ولی در ذهن همه کسایی که ازشون متنفری رو 10 بار اعدام کرده بود، شما غیر اخلاقی. کافی نیست که بگی من نیت که نکردم واقعا بکشمش. کافی نیست که بگی واقعا که نکشتمش. اینا کافی نیست. من برداشت شهودیم اینه که اخلاق فضیلت اصلا اخلاق نیست. And it's too much. و قاطی کرده دوتا چیزو با هم، اخلاق رو که مفهوم اجتماعیه، با یه چیز دیگه که یه ذره مفهوم فردیتر و متعالیتری از اخلاقه به نام عرفان و معنویت و باطنگرایی، که اونم خیلی خوبه ولی آپشنال مستحب. به این اساس اخلاق فضیلت رو که میذارم کنار، من شخصا تو اخلاق هنجاری یه ترکیبی از اخلاق وظیفه‌گرا که نیت براش مهمه، به علاوه اخلاق پیامدگرا که نیت براش مهم نیست، پیامد براش مهمه. یه ترکیبی از اینا باید درست کنیم اخلاق هنجاری پذیرفته ما باشه. ولی نویسنده میاد میگه که ما با هر ستا رو با هم ترکیب کنیم، که من خیلی تو اخلاق هنجاری باهاش با هم چیزی همدل نیستم، چون اصلا اخلاق فضیلت بنظرم اصلا اخلاق نیست. آمده یه چیزی رو که فرا و متعالی تر از اخلاقه با اخلاق قاطی کرد. این اساس. خب حالا اینجا حالا دیگه وارد بحث فلسفه اخلاقش بیش از این نمیخوایم بشیم، فرصتمون هم اندکه. به هر حال در مجموع ترکیبی از این ستا رو جناب ماسن میگه که میشه خیر اعلی. یعنی یه نفر در صورتی کامل مطلق، کامل محضه، که هر عملی که انجام میده نیک باشه، یعنی پیامدگراییش، نیتش سراسر نیک باشه، یعنی وظیفه گرایی. و سه، پر از فضیلت باشه، پر از ویرچو باشه، یعنی بخشنده باشه، رحیم باشه، رحمان باشه و ماننده. خب حالا پس تا به اینجا که بس بحث نیست، حالا از اینجا به بعد جناب ماسن میخواد بگه شما اگه خداتون تمپورالیست باشه از خیریت میفتی. چجوری؟ ولی اگه هر کنشی که در عالم انجام میشه که خیر نیست، یعنی اون زل پیامدگرای خیریت از دست میره. چون پیامدگرا میگه یک عملی خوبه که پیامد خوب داشته باشه. خب اینی که هر روز که این همه آدم بیگناه کشته میشن، هر روز که این همه سیل و زلزله میاد، در طول میلیونها سال میدونی چند گونه جانوری منقرض شدن؟ هر روزی که ما داریم صحبت میکنیم یک گونه جانوری در معرض تهدید قرار میگیره. نه فقط گونه جانوری، گونه گیاهی، گونه حشرات. یه مقاله میخوندم اخیر که در طی 50 سال گذشته چقدر انواع حشرات منقرض شدن یا در آستانه انقراض. خب اینا که نیک نیست که. به این اساس خدا چی میشه؟ از خیریت محض میفته. خب بعد میگه، خب این نویسنده میگه که خب چیکار کنیم؟ میگه تمپورالیست یعنی کسی خدا رو زمان من تصور میکنه، قدمی که برای حل این مشکل میتونه برداره اینه که این تصویر به تعبیر ایشون غنی که من از خیریت محض در آوردم، من ماسن، یعنی گفتم خیریت محض ترکیبی است از پیامدگرایی، وظیفه گرایی و اخلاق فضیلت، هر سه تا. این رو بیاد منکر بشه، بگه آقا عمل خیریت خدا یعنی یک کاری انجام بده که فقط نیتش خیر باشه، همین کافی. اما به توضیحی که الان هادی به خوبی داد، نیت خیر کافی نیست برای اینکه عمل اخلاقی بشه. نیت خیر داعش هم نیتشون خیر بوده، حالا اوناشون خالص بودن، یه دهشون که چتباز بودن، گزارش ها که در میان هستن کاملا آشکاره که یه دهشون چتباز بودن، یه دهشون از این لات و لوتایی بودن که مخصوصا اینا که از غرب بودن، اینا لات بودن. طرف از این که اینجا چرا قرمز نمیتونه رد بشه، به کسی نمیتونه تعرض کنه، خسته بوده گفته برم اونجا میتونم هر کیو خواستم بکشم، به هر کی خواستم تعرض کنم. اینا خب لات و لوت بودن، ولی انصافش اینه که در میانش آدمای خالصی بودن، یعنی برای مجاهده رفته بودن، ولی خب جنایتکارن. یعنی نیت خالص کافی نیست، لازمه، کافی نیست برای اخلاقی بودن. و این اساس اگر کسی بخواد اینجوری حل کنه خیریت محض خدا رو، که بگه بابا این همه که تو عالم افعالی وجود داره، یعنی اگه کسی بگه خدا در صورتی خیر محضه که تک تک تمام جزئیات افعالی که در این عالم انجام میشه خیر باشه، ببین تصویرش اگه این باشه، ببین الان این داره یه همچی تصویری میده جناب ماسن که خدا رو از خیریت بندازه، بعد بگه بسیار خوب پس ما بیایم خدا رو اصلا دور کنیم از این عالم، ای تمپرال کنیم که خیریت خدا محفوظ بشه. چرا همچی کار بکنیم؟ اصلا نظری خیرمون رو عوض میکنم، این نظری خیر درست نیست، اصلا قابل دفاع نیست. امر اخلاقی است که نیت خوب پشتش باشه و من حیث المجموع پیامدش خوب باشه، قید من حیث المجموع by and large. من حیث بینه همین زندگی ما همینطوریه دیگه، تک تک افعالی که انجام میدیم حتی اگه نیتمون خیر باشه که خوب نیست، خیلیش گن میزنیم، ولی خواهی نیتمون خوب باشه تلاش کنیم، من حیث المجموع با همه افتان و خیزانش خوبه، خوبی میشه کار اخلاقی. حالا اون فضیلت که مثلا گل و بلبل و ریحان در درون ما بروید، اون دیگه یه داستان دیگریست، اون اصلا اخلاق زیستن کافی نیست برای اون، اون یه چیز دیگه ای میطلبه که در عرفان و معنویت و باطنگرایی دنبالش باید. یعنی کم نیستن آدمایی که مثلا تو همین غرب که ما زندگی میکنیم کم ندیدیم دیگه، تو همکارمون طرف اصلا با متافیزیک و معنویت و آی من کاری کنم که تمام خلق رو دوست، اصلا با اینا میانه ای نداره، زندگی کاملا ظاهریشو داره، ولی آدم شریفیه، کاملا آدم شریفیه، حق کسی رو نمیخوره، دروغ نمیگه، ولی این فضیلت داره. بله به اون مقداری که این به معنای کاملا اجتماعی کلمه اخلاقی خواره یه فضیلت، ولی اون فضیلت که درونش پر روح و ریحان باشه نه، لزوما اینطوری نیست. و این اساس من برداشتم اینه که جناب ماسن داره یه نظریه خیره، با قول خودش rich notion of perfect goodness، خودش میگه غنی، البته غنی رو داخل علامت نقل قول میاره، یعنی خودش هم مطمئن نیست که اینه داستان. یه دوی تصویر نیست در هستی، نیست در جهانی از خیریت میده که بتونه تمپورالیزم رو بزنه زمین، و به نظرم با این نمیتونه بزنه زمین. من یه بار دیگه یک تعبیر خیلی مهمی میاره در انتهای صفحه 48 و ابتدای صفحه 49 که اون رو میخوام از رو بخونم به جهت اهمیتش نقل قول مستقیم کنم. Temporalism leads to a retreat from the position occupied by the atemporalist, ascribing to God unlimited omniscience and infallibility. میگه خدا رو اگر زمان من تصور کنیم، این منجر میشه به این که از موضعی که کسانی که خدا رو فرازمانی تصور میکنن عقب بشینیم. چیه اون موضعی که کسانی که خدا رو فرازمانی تصور میکنن میگیرن؟ که اگه تمپرالیست باشیم خدا رو زمان من تصور کنیم از او عقب میکشینیم، میگه از این موزه این که به خدا علم نامحدود ببخشیم و اسمت ببخشیم. اگه خدا رو تمپرالیست تصور کنیم باید اسمت الهی کنار بگذارید، علم مطلق الهی هم کنار بگذارید. خدا به همه چی علم نداره، به اراده و اختیار افراد دارنده علم نداره و ضمناً در مورد آن چی که ممکن آدم در آینده بکنه ممکن یه حدسای یه باوره داشته باشه که حدساش چی؟ غلط از کار داره. که بعد پیامدش اینه که دیوان سوورنتی یا دیوان پروویدنس، قهر و قاهریت و سلطه مطلق الهی و مشیت الهی زیر پرسش میره. و در ادامه میگه که این لازمش اینه که امور از دست خدا در میره و معتقده در اینجا میگه که حالا شما تمپرالیست ها ممکنه بگی نه میاد رفوگری میکنه، هر جدید دیگه مسیر داره عوض میشه، سوزن تاریخ رو عوض میکنه، خیلی دیگه احساس کرد داره داغون میشه دخالت میکنه، دوباره بر میگردونه، خلاصه هر لحظه داره رفع و رجوع میکنه تاریخو. ولی میگه این خدا به نظر من دیگه خیلی خدای مطلقی نیست. بحث ما اینجا تموم شد. من میخوام اون اشکالی که ایشون داره میکنه رو جواب بدم و با عزتون از تمپرالیزم دفاع کنم. ببینید اتفاقا اون چیزی رو که برگردم به اون نکته‌ای که بچه‌ها توی قبل‌تر گفتیم که بعضی ناتوانایی ها حسنه نه عیب، اون خیلی کلیدیه تو این بحث. این چیزی رو که جناب ماسن عیب خدا میگیره حسنشه و اون چیزی رو که حسنش میگیره عیبشه، به توضیحی که اکنون خواهم داد. اینی که خدا رو آنچنان بیرون از تاریخ تصور کنیم که دیگه اصلا درگیر، یعنی اصلا دست خودشو آلوده نکرده به تاریخ، اصلا اینگید نشد، درگیر نیست با تاریخ، که بعد بگیم دیگه علمش مطلقه و همه چیو از پیش میدونه و دستم به تاریخ نمیزنه، خب این اوندش که خب این اصلا چه خداییه؟ این بیشتر به اون خدای اصطلاحاً دئیستی یا دادار باورانه شبیهه که جهان رو یه بار آفریده دیگه این جهان خودش به صورت اتومات برای خودش پیش میره، دیگه خدا باش کاری نداره، در حالی که خدای ادیان ابراهیمی خدای انگیجده، خداییست که درگیره با تاریخ، دائما در حال بدبستانه با تاریخه، وحی میفرسته، دعای افراد جواب میده، یه موقعی عصبانی از آدم ها، یه موقعی خوشحاله، بهش حال میده، وعده میده، وعید میده، وارد رابطه میشه با اونا، انگیجده. خود چطور میشه یه خدا رو انگیج تصور کرد در حالی که از تاریخ بردش بیرون، از زمان بردش بیرون، اونم در حالی که انسانهایی که داره اراده و اختیارن ذاتن زمانمندن، ذاتن تاریخمندن، ما هممون تاریخمندن. به اساس خدا اگه میخواد با ما ارتباط بگیره باید وارد تاریخ بشه. حالا نه اینکه لزوما مثل مسیحی ها دیگه خودش لیترالی گوشت و پوست و خون پیدا کنه، اونا دیگه در واقع حالا از منظر اسلامی بخوام نگاه کنیم دیگه شورشو در آوردن، متوجه این حالا نه دیگه در اون حد لزوما، ولی به هر حال حداقل زمانمند باشه، توجه میکنی؟ به این اساس آنچه که عیبش میگیره که میگه این خدا دیگه خیلی دیگه هر لحظه رفع و رجوع میکنه، ای میگه او این اینا رفتن هولوکاست کردن، عجب حرکتی زدن، خیلی بد شد، ای نمیدونم اویغورها رو چین داره مسلمان ها رو چی میکنه، خیلی بد شد، ای تو میانمار مسلمان ها رو، ای ارمنی ها رو اول قرن بیستم نسکوشی که، ای اینجور شد، یعنی هی آدم ها دارن نقشه الهی رو به هم میریزن و دائما خدا نظارگره و یه جاهای دخالت میکنه. حالا ما یه ممکنه اینجا دخالت شو بفهمیم یه جا نفهمیم. این اتفاقا خیلی خدا انگیجدیه. و این اساس استدلال اول من در دفاع از تمپرالیزم اینه که یه خدای درگیر، یه خدایی که مشتغل به امر جهانی به ما میده. این نکته اول. نکته دومی که اون اشکالایی که میگیره که میگه از دست خدا در میره، لزوما اینطوری نیست، چون خداوند هر موقع اراده کنه میتونه دخالت کنه، سوزن تاریخ رو عوض کنه، جزئن یا کلا دخالت کنه، در قالب معجزه، در قالب وحی و حتی در قالبایی که به نظر میرسه که معجزه و وحی نیست ولی مسیر عوض میشه. این نکته دوم. و نکته سوم که من در دفاع از تمپرالیزم مایلم بگم دوستان عزیز این است که اصلا فرض کن همه اینا هم نباشه، اصلا خدا هیچ کدام از این حسنا رو هم نداشته باشه، خدای انگیج دی خدای درگیر، خدای مشتغل به امر جهان. اگر شما خدا رو بیرون کنی از تاریخ، فرازمانیش کنی، اصولا اصلا دیگه نمیشه ارتباط گرفت با او. خدا دیگه شبیه ما نمیشه. اما خدایی که احیانا، حالا اگه بخوای سوینبرن رو در نظر بگیری، احیانا یه جایی کار از دستش در میره، ممکنه حدساش اشتباه درآد، خیلی شبیه ماست. در این اساس ما میتونیم باشه ارتباط بگیریم. ببینید، نمیخوام بگم خیلی شبیه ماست، خدا نکرده اون چیزی که بهش میگن تشبیه یا انتروپومورفیزم، خدا شبیه ماست، یعنی دست داره، پا داره، نه، خداوند متعالیه، در عین تعالی شبیه ماست. به این معنی است که برخی صفاتش رو او در کمالش رو داره، ما ناقصش رو داریم. توجه میکنی؟ ولی اگه خدا شما فرازمینی بکنی، هیچ ارتباطی ما باهاش نداریم. یعنی اساساً و ذاتاً بی ارتباط میشه خدا برای ما. و این اساس دیگه این که ما میتونیم از الله الگو بگیریم چی میشه؟ تخلق به اخلاق الله. اصلا اخلاق الله ربطی به ما نداره. شما اصلا یه موجود فضایی از یک کره دیگه اومده، اصلا نمیدونه چشش کجاست، سرش کجاست، تهش کجاست، زبونش چیه، هیچ چیزو نمیفهمی. مثلا ایتی بود، شاید دیده باشین، من یادم بچه بودم ایتی کلاس زبان میرفتم، من ما ایتی گوش انقدر میترسیدم، یک کله مستطیلی داشت. نمیدونم ایتی رو شما دیده بودین یا نه، مال اوایل دهه 90، جز اولین فیلم های خیلی مهمه. یه چیز ایتی گونه ای میشه، یه کله مستطیلی داشت و چراغایی داشت. و به این اساس این استدلال دومی که من کردم، استدلال انسان شناختی یا به تعبیر دقیق‌تر الگوی انسان شناختی بود، که اگر خداوند بخواد الگو باشه، اگر انسان ها بتونن با او ارتباط بگیرن تا از او الگو بگیرن و وارد ارتباط بشن، باید نحوهی تناسب بین خدا و انسان برقرار باشه. و اگر خدا رو فرازمانی تصویر کنیم، این نوع تناسب اساساً از دست میره. و این اساس با وجود همه هزینه‌هایی که ما داریم میدیم، با اون هزینه‌های، ببینید اینم بگم، این هزینه‌هایی که ما میدیم یعنی فلسفه‌های جا افتاده رو باید رد کنیم. اینجوری نیست که در کتاب مقدس مثلا بله میگه ان الله علی کل شیء قدیر، ولی شیء یعنی چی؟ یعنی جا برای باز تفسیر بازه. اینجوری نیست که در کتاب مقدس گفته خدا قادر مطلق است، به این معنی که همه چیز رو میدونه، حتی امور منطقا محال رو میدونه، که اگه ما تجدید نظر کنیم مثلا با قرآن جور در نیاد. نه، قرآن تعابیر بسیار مبهمی داره، روایات هم که حالا اصلا سندش چی باشه، دلالتش چی باشه، روایات هم فعلا بذاریم کنار، قرآن تعابیر بسیار مبهمی داره، جا برای باز تفسیرش وجود داره. و این فلسفه هایی که باید درش تجدید نظر کنیم، یه فلسفه های مسلط هم خیلیش هم ریشه یونانی داره، که قادر مطلق است به این معنی که همه کار میتونه بکنه. نه، خیلی کار از خدا نمیتونه بکنه، عیبی هم برش نیست. عالم مطلق است، یعنی همه چیزها رو میدونه. نه، چیزایی هست که خدا نمیدونه، و اگه بخواد بدونه اون چیزها دیگه ارادی اختیاری نیست، مثل افعال انسان. حتی من مقاله‌ای دیدم که دو سه نفر نوشتن که یکیش دوست ماست، که اینا سعی دادن مفهوم شیعی بداع رو بازسازی کنن و اون رو نزدیک کنن به این نوع الهیات کمال، این نوع الهیاتی که خدا آینده رو نمیدونه. مفهوم بداع یعنی که خدا نقشش عوض میشه، که اینو فقط هم زمن شیعیان دارن، مفهوم بداع، بداع آخرش با همزه، خدا نقش و برنامهش عوض میشه. خیلی make sense، یعنی از منظر این نوع الهیات کمال تمپورالیستی make sense، قشنگ معنی میده. یه نقشه خدا ریخته، آدم و آدم به هم ریختن، بعد یه ذره چیزش میکنه دیگه، مادیفایش میکنه نقشه رو، کاملا درگیره با جهان. و به نظرم خدای پذیرفتنی تر، خیریت خدا مطلقا دست نمیخوره. یعنی خیریت خدا از اون جاهاییست که نباید ازش کوتاه آمد. بله، یه تصویری بخوای خیلی رویایی از خیریت بدی که در ذره ذره هر عمل باید خیری وجود داشته، چون خیر هم ما باید ببینیم. خب این که اصلا خیلی نظری غیر قابل دفاعه، ولی یک نظریه معقول از خیریت خدا در تلقی تمپورالیستی محفوظ میمونه. هزینه‌ای که میدیم اونقدر نیست، سودی که میبریم از این تصویر این است که خدا خدای انگیجد، خدای درگیر و مشتغل با جهان، میاد یه نوع تناسب هم به ما داره، محدود خدا انسان نمیشه لزومن، حالا گرچه در تجسد شده ولی لزومن انسان نمیشه، ولی به هر حال صفاتی شبیه صفات انسان داره و این کمک میکنه که ارتباط ما با خداوند هم قطع نشه. خب ما یه 2 دقیقه وقت داریم اگر نخواهیم که سر موقع تموم کنیم. صحبت من تمام است، اگر دوستان نکاتی دارن استفاده خواهم بود.
سید فرد مقاله رو میتونید اگر داریش یا لینکش یا خودش رو بذارید تو گروه هم مفهوم بدا رو.
بله بله اون اومده، مقاله اومده. یک نهله الهیاتی رو در الهیات معاصر مسیحی به نام Open Theology یا Open Theism، خداباوری گشوده یا خدا یا الهیات گشوده، که همین خلاصش همینه که خدا نسبت به افعال ارادی و اختیاری انسان‌ها در آینده از پیش علم نداره، یعنی آینده گشوده است، به خاطر همین اسمش شده Open Theism. اینو بررسی کرده در الهیات معاصر مسیحی و گفته ما در الهیات شیعه یه مفهوم به نام بدا داریم. حالا ادعای اون مقاله اینه که یه شباهت داره، بعد میگه حتی این بدا بهتر از اون Open Theology، یعنی امکانات اونو داره یک قدم هم جلوتر. ادعای مقاله اینه، مقاله خوندنیه، مقاله محققان است. تو فارسی ما تقریبا هیچی نداریم در مورد Open Theology یا Open Theism. خود من یه مصاحبه با زیتون کردم که یه مقدار سعی کردم برای از Open Theology استفاده کنم برای حل مسئله شر. فارسی تقریبا هیچی نداریم. یکی از مقاله خیلی خوب همین مقاله است که یکی از نویسنده‌هاش هم از دوستان ماست. اونو میفرستم. بله اونو براتون میفرستم، مقاله خوندنی است.
عالی، شکرم.
خیلی خوب، بسیار خوب. پس خوشحال شدیم. پس به توضیحی که دادم، جلسه آخر آخرین جلسه محتوایی این کتابه، یعنی برای جلسه آینده لطفاً از انتهای صفحه 49 از اول a unitary simple necessary person لطفا بخونید تا انتهای کتاب، یعنی تا صفحه 58. این اساس محتوا تمام جلسه آینده. ولی باز یه جلسه دیگه هم ما یه جمع‌بندی میکنیم از کل کتاب و بعد دیگه این دوره تمام میشه، اون وقت میتونیم تصمیم بگیریم که آیا بحث جدید رو آغاز بکنیم یا نکنیم. با سپاس از همه عزیزان.